هنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
ما می دانیم که گفتار آنها تو را غمگین می کند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. مهارت خودآگاهی از نگاه آیات قرآن کریم، خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما و صفات الهی می شود. سوره مبارکه انعام آیه 33 و 34، منتها آیه 33 رو که با یک دیگر مرور کردیم، آیه 33 می گفتش که تو خودت رو در یک مجموعه و منظومه بزرگتری به نام آیات الهی ببین، و اگر کسی اون آیات رو قبول کرد، تو رو ذیل اون آیات الهی که پیامبر خدا هستی قبول میکنه. لذا مهارت خودآگاهی، مهارت خیشتن رو در منظومه بزرگی به نام اینکه خدای من کیست شناختنه.
سه‌شنبه شب پاییزیتون به خیر و همراه با آرامش. همچنان از جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران، همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم و لحظات بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم در این لحظات شبانگاهی در شهر زیبای تهران. لطفاً با ما همراه باشید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شب شما همراهان گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. در ادامه بخش دوم برنامه ها همراه میشیم با دوستان و همکارانمون در برنامه چراغ.
علم فقط فرمول و عدد نیست، یه راه فکر کردنه، یه نگاه متفاوت به جهان. از دل همین نگاه بود که بشر یاد گرفت چطور بیماری‌ها رو درمان کنه، چطور زمین رو بهتر بشناسه و چطور به جای رقابت همکاری کنه. یونسکو برای همین روزی رو به نام علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرده، چون علم وقتی معنا داره که به درد زندگی بخوره، به درد آدم‌ها، به درد آینده. امشب در چراغ از همین علم حرف می‌زنیم. علمی که صلح میسازه و زندگی رو روشن‌تر میکنه. خانم ها آقایان، به چراغ سه شنبه ها خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
مردم عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ سه شنبه ها با موضوع علم. تهیه کننده مهدی مجنونی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی، با همراهی مروجین علم امین صادقی، رضا ماهمنظر، علیرضا سبا و هستی سیف، مجری محمد حسین امیدی. امیدواریم خوب باشید و تا حوالی ساعت 23 تنهامون نذارید. سه شنبه 20 آبان 1404، و امشب هم از علم خواهیم گفت و از یک مناسبت مهم علمی. علم در خدمت صلح و توسعه، این موضوعی که قرار راجبش صحبت بکنیم، اینکه اصلا چرا یونسکو چنین روزی رو نامگذاری کرده، راجبش حتما حرف خواهیم زد. از نقش علم، خصوصا علم نجوم، در صلح و پیشرفت بشر آقای رضا ماهمنظر برای ما خواهد گفت، همراه با علیرضا سبا مثل همیشه فیلم، سریال، مجله، پویانمایی در رابطه با موضوع اصلی برنامه رو مرور خواهیم کرد، و خانم سیف هم در دو بخش با اخبار مهم علمی در کنار ما خواهند بود. و البته امین صادقی که تا چند لحظه دیگه وارد استودیو میشه و از نقش علم در بخش‌های مختلف زندگی بشر مثل صلح، سلامت و ثبات صحبت می‌کنه. امین جان سلام.
سلام، وقت شما و شنوندگان چراغ بخیر باشه. امشب با هم صلح داریم، کمی هم توسعه داریم دیگه.
بله، صلح و توسعه، دعوا نداریم.
نه دعوا نه، اگه کارشناسان بذارم با هم خیلی دعوا نداریم. امشب خیلی بحثا حول این محوره که به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، این علم در چه جنبه‌هایی از زندگی ما تأثیر گذاشته، به خصوص تأکید بر نقاطی که به صلح و توسعه انجام میده. من میخوام از چند نگاه به این منظر بپردازم و دیدگاه خودم رو بیان کنم. این علم در زندگی ما ببینیم چه جنبه‌هایی داشته باشه، تأثیراتی داشته. یکی در زندگی فردی و سلامت انسان‌ها، یعنی ما یک گذاری داشتیم از بیماری‌هایی که ناشی از یک عوامل ماورایی و ناشناخته بود،
بله،
به یه سری الان درمان‌ها و تجربیاتی که بر اساس واقعیت داره کار می‌کنه، مثلا کشف میکروب و واکسن‌ها، پزشکی و تشخیصی، نمی‌دونم ژنتیک و درمان شخصی سازی شده، اینها همه این امکان رو به ما داد که پزشکی مؤثر رو داشته باشیم.
بله.
یکی در روی شغل و اقتصاد ما، یه جنبه مهم از پایداری به هر حال اقتصاد در زمانه این که ما در آن زندگی میکنیم. پیش از علم خیلی اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی و پیشه‌وری با بهره‌وری خب بسیار پایین بود، اما بحث کشاورزی صنعتی و شاید توش قوانین فیزیک نیوتن، ترمودینامیک، نمیدونم ساخت تراکتور، ماشین‌آلات کشاورزی، اینها باعث شد زیرو رو بشه شغل و اقتصاد بشر. جلوتر علم کامپیوتر، مهندسی برق، روباتیک رو وارد کرد که دیگه با دقت میلیمتری در صنعت الان استفاده میشه، و صنایع کاملا جدید که علوم نوین، علوم فیزیک حالت جامع، تراشه‌های سیلیکونی، نمیدونم صنعت عظیم رایانه که الان در سراسر جهان هست، تلفن همراه هوشمند، اینها مصادیقی از همین اتفاق و فناوری‌های نوین از دل علم میان بیرون. توی سرگرمی و هنر که اینا بخشی از زندگی ماست، تفریح و اوقات فراغت، شاید تفریحات ابتدایی انسان تا قبل از علم به عنوان یک ساختار سازمان یافته اگه تعریفش رو در نظر بگیریم، یه سری اجتماعات محلی و موسیقی‌های زنده، هنرهایی به این شکل بود. اما پخش رسانه‌ای، خب این در دلش کشف امواج الکترومغناطیس و پایه‌گذاری رادیو تلویزیون، خب مبتنی بر همین کشفه. شما الان میشینید از طریق گیرنده هاتون پخش زنده مسابقات بازی آسیایی هست، الان کشورهای اسلامی هست فکر می‌کنم.
بله بله، همین که تیم فوتسالمون هم دیشب ازبکستان شکست داد.
آره امشب هم مراکش شد.
امشب هم مراکش بودیم، قهرمان شدیم.
من تا 5 هیچ دیدم دیگه، نتیجه نهایی رو
یه روز عقبم من.
آره صنعت مثلا بازی‌های ویدیویی دیگه اصلا زیرو رو کرده. این صنعت از سینما هم بزرگتره به لحاظ مالی. میخوام بگم سرگرمی ما بشر چقدر تغییر کرد با علم. و شبکه‌های اجتماعی که دیگه می‌بینید بسیاری الگوریتم‌های ریاضی و داده پشت این اتفاقات، حالا شما ظاهر رو می‌بینید ولی باطنش اون اتفاقاته. در زیست اجتماعی ما واقعاً دهکده محلی که بود در اجتماع ما رو به یک دهکده جهانی تبدیل کرد. ما می‌تونیم با افراد در سراسر جهان به صورت زنده و مستقیم و بدون وقفه ارتباط بگیریم. خب اینترنت و تلفن همراه باعث این اتفاقه، به هر حال پروتکل‌های رایانه‌ای، فناوری‌های مختلف در این دخیلن. در بحث ثبات، امنیت و صلح، علم به عنوان ضامن بقای ما، یعنی مثلا امید به زندگی ما، متوسط زندگی انسان در مثلا 200-300 سال گذشته بود 30-40 سال سن بود، الان تقریبا دو برابر شده، یعنی ما 60 سال رو میبینیم. الان امید به زندگی در بسیاری از کشورها از 74-75 سال عبور کرده و این اتفاق خیلی ویژه‌ایه. بحث امنیت غذایی که ما داریم، تا قبل از اختراع تراکتور این محاسبات بود که دیگه بشر، زمین کفاف غذای بشر نمیده، یهو تراکتور زیرو رو کرد این اتفاقو و الان امنیت غذایی ما با اینکه با قحطی‌های بزرگ مواجه شدیم تضمین شده بود و جان صدها میلیون نفر رو نجات داد، با اینکه خب قحطی‌ها در بسیاری از کشورها خب جان بسیاری هم گرفت. هشدار زود هنگام بلایا، این اون وجهی که به صلح و امنیت انسان مرتبطه، یعنی ما شبکه جهانی لرزنگاری داریم و دیپلماسی عمومی، یعنی کشورها از طریق دیپلماسی مسائل علمی رو با هم همکاری میکنن و پیش میبرن فارغ از ملیت و عقیده. عدالت و شفافیت در بسیاری از پرونده های قضایی، خب این علم و فناوری تشخیص دی ان ای انقلابی در این مورد ایجاد کرد و باعث شد مجرم واقعی مثلا شناسایی بشه، فرد بیگناه تبرئه بشه و الا ماشاءالله در این زمینه ما علم کمک کرده. در بحث آرامش ذهنی، یعنی من جهان رو جوری درک کنم که بدونم بر اون اساس جهان میچرخد یا در واقع قوانش پای داره. ما یه سری پدیده ها داشتیم، حالا ممکن بود تفسیرهای متفاوتی از اون پدیده ها بشه، نمیدونم زلزله بود، سیل بود، یا هر اتفاق دیگری، رویدادهای نجومی بود که امشب شاید رضا راجبش صحبت بکنه، ولی علم ما میگه اینها همه در واقع از چه مکانیزمی تبعیت میکنه. اگه بخوام جمع بندی کنم، امشب بیشتر راجب این صحبت میکنیم که علم فقط یه مجموعه مثلا فرمول ها و یه مجموعه دستورالعمل ها در کتاب ها نیست، یک روش تفکر، یک بینش به جهان که مبتنی بر شواهد توانایی حل مسئله داره، مسائل نوین ما رو میتونه حل کنه، پیش بینی آینده کنه و اینها رو در هر لحظه بهبود بده. خود این روش علمی رو انسان‌ها در واقع بهش رسیدن، ما رسیدیم، از جایی نازل نشده ما همه بیایم این رو اجرا بکنیم، یعنی خودمون به عنوان یک اجتماع این رو هی بهبود دادیم مستمرن و الان به حدی رسیده که یکی از ارزشمندترین ابزار بشر برای اینکه به صلح، توسعه و آرامش دست پیدا کنیم.
خیلی عالی. میدونی داشتم به چی فکر میکردم وقتی مرور میکردی دستاوردهای علم و تأثیری که در زندگی بشر گذاشته؟ به این فکر میکردم که جای چی خالیه الان، یعنی اگر مخاطبین ما یه دانشمند بودن و میخواستن دنیا رو جای بهتری بکنن برای زندگی کردن با علم، به سراغ چه موضوعی میرفتن؟ حالا بد نیست بهش فکر کنن.
این باشه سوال ما اصلا.
آره موافقی؟
آره کارای بد نکنن.
تصویب شد؟
آره، در جهت صلح و توسعه و آرامش دیگه.
آره جای چی خالیه؟ یعنی الان اگه شما بخوای یه کار علمی انجام بدی برای اینکه هم تهران خودمون جای بهتری بشه برای زندگی، حالا میتونیم وسیع‌تر هم فکر کنیم.
مثلا توی برنامه صحبت کردیم آلفرد نوبل وقتی یه سری اکتشافات و اختراعات کرد که ثبات و آرامش و صلح رو تهدید می‌کرد، حالا فکر کنم دینامیت اختراع اینها، بعد دیگه گفت این چه کاری بود من کردم، ابزاری شد برای ناامنی و از بین بردن صلح، اومد جایزه نوبل رو تعریف کرد که اصلا به دانشمندانی که خیلی کار خارق العاده می‌کنن جایزه بده، این از اون ور سعی کرد جبران. بنابراین در پاسخ‌ها دقت کنید دیگه،
به سراغ دینامیت و این چیزا نرید به نظرم،
نه ترکونید جایی رو لطفا.
منتظرتون هستیم. 3094 راه ارتباط شماست با چراغ. شما یه دانشمندی، رو چه موضوع علمی کار میکنی برای اینکه دنیا جای بهتری بشه برای زندگی؟ ۳:49 چراغ رو میشنوید از رادیو تهران و حالا دوست خوب ما خانم هستی سیف در استودیو هستن. سلام خانم سیف.
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، خوش خبر باشید امیدوارم از علم و فناوری، به خصوص مرتبط با موضوع برنامه امشب.
بله، امشب محوریتمون روی صلح و توسعه هست و ارتباطی که با علم داره. من قبل از اینکه خبرهای این بخش رو تقدیمتون کنم از گرفتگی صدام عذر میخوام، امیدوارم که شنونده های ما ببخشن.
چیزی شده؟
نه،
ویروس ها اینه که نیستش؟
نه نه اصلا.
اگه هست من از استودیو خارج بشم؟
نه راحت باشین، این مسببش یک محرک بسیار خوبه.
خب بفرمایید. انشالله که زودتر خوب شید.
متشکرم از شما. خبر اولی که میخوام برای شنونده های عزیزمون و شما تشریح کنم اینه که کاربرد هوش مصنوعی این روزها خیلی در موردش میشنویم. پژوهشگرهای آکادمی اسلو مدل عصبی رو ساختن که میتونه تا 3 سال درگیری های مسلحانه رو پیش بینی کنه، یعنی داده های تاریخی رو کاوش میکنه، یاد میگیره و داده های فعلی رو با توجه به خبرهایی که داریم در جهان رصد میکنه، بدون نیاز به هیچ گونه کار دستی میفهمه که کجا و در چه زمانی احتمال درگیری مسلحانه باله. حالا این احتمال درگیری میتونه یک درگیری محلی باشه یا نه در مقیاس بزرگتر درگیری بین کشورها و سیاستی باشه که در جهان حاکمه. این خب یعنی این که به جای اینکه منتظر بمونیم جنگ شروع بشه و بعد واکنش نشون بدیم، میشه قبل از اون و قبل از وقوع بحران به اون کشور یا کشورها هشدار بدیم به مردمانش و منابع و کمک‌ها رو به جاهای پرخطر بفرستیم. یه جورایی مثل چراغ قرمز پیشگیران است و خب این فکر میکنم یک عاملی باشه که بتونه به صلح کمک کنه.
بله.
در مورد دوم، همونطوری که فکر میکنم آقای صادقی اشاره کوچیکی کردند، ما هر ساله یک نشستی داریم که توسط یونسکو برگزار میشه. امسال در پاریس برگزار شد این رویداد که گرد همایی جهانی صلح هست برای بررسی نقش علم در دیپلماسی و صلح. امسال از اقلیم ها و تنوع زیستی خیلی صحبت شد تا فناوری و آموزش. دانشمندا و سیاستمدارهایی که در سراسر دنیا بودند به این رویداد اومدند، با همدیگه در این موارد صحبت کردند و نکته جالبش این بود که برای خود من نکته جالبی که بود خبرهاش رو میخوندم این بود که خیلی از پروژه های علمی مشترک حتی بین کشورهایی به اشتراک گذاشته شده بود که روابط سیاسی خوبی ندارند و اینها دانشمندهاشون با هم دیگه کار کرده بودن و تونسته بودن باعث یک گفتگو و همکاری بشن بین این کشورها. و علم توی این نشست به نظرم به عنوان یک حوزه تخصصی یا فقط صرف این که یک حوزه آکادمیک باشه نبود، بیشتر به عنوان یک زبان مشترکی بود بین ملت‌ها که به نظرم از هر دیپلماسی گاهی میتونه تاثیرگذارتر عمل بکنه. و خبر آخر هم باز برمیگردیم به جنگ. یک چیزی داریم، حالا شما هم شاید شنیده باشین، این که همیشه با همون وقتی صحبت میکردن بعد از جنگ 8 ساله، ماهایی که بعد از جنگ به دنیا اومدیم همیشه بهمون میگفتن تاثیرش رو شماها هم گذاشته و علم اومده این رو ثابت کرده. دانشگاه یل یک تحقیقی انجام دادن که نتایجش خود سازمان ملل رو هم یه جورای غافلگیر کرده. این که نشون دادن که اثرات جنگ فقط اون ویرانی ها و اثرات روانی روی اون نسلی که درگیر بودن نیست، بلکه حتی تا سطح ژنی انسان هم میتونه این تجربه جنگ اثرگذار باشه. یعنی دی ان ای نسل های بعدی رو تحت تاثیر قرار میده و سلامت جسمی و روحی بچه های سالهای بعد، خیلی بدتر ممکنه به دنیا بیان، هم تغییر میده. توی این تحقیق داده های ژنتیکی که از چند کشور درگیر جنگ گرفتن و بررسی کردن که کشورهایی که گفته بودن نوار غزه بود، یعنی فلسطین بود، تا حدودی اوکراین بود، مناطقی از اروپا بود که چندین و چند سال درگیر جنگ بودن و الان اوضاع بهتر شده بود، بررسی کرده بودن. دانشمندا روی این سوال کار کرده بودن که چطور میشه با مداخله های علمی، مثلا حالا در زمینه سلامت روان یا در زمینه تغذیه یا از بین بردن اون اثرات مخربی روی دی ان ای این بچه ها هست، بتونیم جلوی تداوم این اثرها رو بگیریم. چون بررسی که کرده بودن گفته بودن حداقل تا 5 نسل بعد این اثرات در ژنتیک هست.
می فکرم شامل بلایای طبیعی هم میشه.
اشاره به این موضوع نشده بود، ولی چیزی که گفته بود، یعنی جمله‌ای که خیلی مهم بود درش، گفته بود که هر بحرانی که ایجاد بشه صرفاً یک بحران جسمی یا یک بحران بیرونی نیست.
بله.
این اثر خودش رو روی اون دی ان ای میذاره متأسفانه.
از همین جهت عرض کردم.
بله بله.
بسیار خب، به امید زندگی آرام
انشاءالله
و صلح در همه جهان. از شما سپاسگزارم خانم هستی سیف. بخش دیگری هست من با شما خواهیم بود. فعلا. اگر شما دانشمند بودید روی چه شاخه ای از زندگی، روی چه موضوعی کار میکردید برای اینکه دنیا جای بهتری بشه برای زندگی کردن؟ 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه چراغ. ممنونم که با همون در ارتباطید. آقای بیاتلو نوشته که من سعی میکردم چیزی اختراع کنم که حسادت و خود بزرگ بینی و جوگیری رو ریشه‌کن کنم. این مثلا قرص ضد جوگیری، قرص ضد حسادت میتونه اختراع جذابی باشه به نظرم، برای خیلی هم باید تجویز کنیم. برامون پیام فرستادن، شماره 919 انتهای تلفن 7626 و نوشتن که بنده کمترین اختیار دارین روی رفتارهای اجتماعی کار میکردم، کنترل دیگران دست ما نیست، پس روی خودم کار میکردم و حس خوب رشد و آرامش رو با حتی شده یه لبخند منتشر میکردم. این البته خیلی نیاز به دانشمند بودن نداره دیگه، اقدام قشنگی که بله میتونیم هممون انجام بدیم. ولی حالا تصور کنید یک دانشمند هستید، زبده در حیطه علم و قرار روی موضوعی کار کنید برای اینکه دنیا جای بهتری بشه برای زندگی. به سراغ چه شاخه ای از علم میرید؟ به سراغ چه موضوعی میرید؟ 3094. سعید هم نوشته قطعاً به سراغ حل معضل آلودگی هوا می رفتم که نه تنها در تهران الان می بینیم و می شنویم که در شهرهای دیگر کشورمون هم داره مشاهده میشه. بله متاسفانه، یعنی فقط مونده بود مثلا هوای مازندران آلوده بشه که تصاویر منتشر شد و دیدیم که این اتفاق افتاده. و حالا آقای رضا ماهمنظر در استودیو کنار من هستن، مروج علم، کارشناس نجوم و مهمتر از همه معلم. سلام رضا جان.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
ارادتمندم. خوبی؟
ممنونم. با یک عالمه خبر جالب اومدم و میتونم بگم حتی صحبت جالب در رابطه با موضوعاتی که در پیش داریم. قبل از اینکه وارد بحث نجوم بشیم، چون رشته من زیست شناسی هستش و خب یکی از مباحثی که اتفاقا در زیست شناسی و نجوم یعنی مشترکه،
بله،
ساختار دی ان ای هست که آیا این ساختار عجیب و غریب میتونه در جای دیگه از فضا تکرار بشه یا نه. جالب اینه که اولین کسی که فهمید ساختار مارپیچ گونه و پلکان مانند دی ان ای به چه شکله، دو دانشمند امریکایی بودن به اسم آقای جیمز واتسون و کریک. حالا دوستش الان فامیلش خودم نیست، ولی جیمز واتسون 15 آبان یعنی تقریبا 5 روز پیش
درگذشتن
و جا داره یادی بکنیم از این کشف حیرت انگیز، از اون ساختاری که اصلا یک جورایی دیگه نماد شد، سمبول شده یه جورایی. شما هر جا یک مارپیچ به اصطلاح دو تا مارپیچ می‌بینی که وسطشون خطوطی هست، این نمادی است از زیست شناسی مولکولی و سلولی. و جالب اینه که